بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم در ضمن بحث عهد و اجرت علی الواجبات دو تا مسئله دیگر هم برام شیخ مطرح میکنن که در حقیقت دو تا اشکاله. خب یه اشکالش بحث عبادات استیجاری بود که قبلا مطرح شد و جوابش داده شد که خب اون خیلی مختصر بود و جمع جور تمام شد. اشکال دومش واجبات نظامیه هست. واجبات نظامیه یعنی چی؟ صناعات و حرفی که نظام امور مسلمین مبتنی بر اون هست، به این معنی که اگر اینها تعطیل بشه تو جامعه اسلامی هرج و مرج درست میشه. خب که شارع ما میدونیم راضیه به هرج و مرج در جامعه نیست، از باب مقدمه این که نظام امور مسلمین مستقیم باشه و استقامت داشته باشه و خلاصه هرج و مرج در جامعه درست نشه، از باب مقدمه یه عده‌ای باید چیکار کنن؟ متصدی بعضی از صناعات و حرف بشن. خب طبیعتاً مقدمه واجب واجبه، مقدمه واجب واجبه، اینا کارشون واجبه. خب کارشون واجبه، در این حالی که اینا کارشون واجبه، خب اجماعاً اجرت گرفتن برای این کاراشون هم چی هست؟ جائزه. خب این چطور شد؟ این فقهایی که میگفتن اخذ اجرت علی الواجبات جائز نیست، ولی در این مورد اومدن گفتن چی؟ اخذ اجرت علی الواجب جائزه. داستانش چیه؟ خب مرحوم شیخ میفرمان که برای حل این خلاصه مشکله که از یه طرف میگن واجب از یه طرف میگن اخذ اجرت جائزه، وجوهی گفته شده، مجموعاً 7 وجه گفتونات مالی 8 سجده آره 7-8 وجه 7 وجه مطرح میکنن. خب که همش هم اشکال میکنن و نهایتاً خود ایشون میاد تفصیل میده و یه جوابی میده، یه راه حلی براش درست میکنه. عرضم به محضرتون وجه اولی که بذار عنوان مسئله رو بخونم، سنن انهونا بس بید اصل بحث اصل اجرت علی الواجبات رفقا تمام شده. نظر نهایی شیخ هم چی شد؟ تفصیل شد که همون تفصیلی که گفتم در دو جهت در دو مقام اومدن بحث کردن که عمدش هم مقام دومش بود، مقام دومش بود که آیا وجوب مانع اخذ اجرت هست یا نه، که ایشون اومد تفصیل داد بین عینی تعیینی، خب یکی تخییری و کفایی، هر کدومش هم تعبدی و توسلی. خب اینجوری اومد بحث رو تمام کرد. از اینجا بعد دیگه بحث فرعیه، بحث اصلی ما تمام شد دیگه، تو نوع خامس بحث اصلی ما تمام شد، نظر شیخ هم به دست آوردیم تمام شد. یه بحث فرعیه عنوان یه اشکالی که امکان داره کسی اینجا مطرح کنه. ثم ان هنا اشکالا مشهورا و هو ان الصناعات التي يتوقف النظام عليها تجب کفایتا. چرا؟ لوجوب اقامت نظامه، چون واجب است که نظام امور مسلمین اقامه بشه، یعنی مستقیم باشه، هرج و مرج در امور مسلمین امور زندگی درست نشه. که البته حالا اینم من دارم میگم نظام امور مسلمین آیا فقط نظام امور مسلمینه، یا اگر انسان تو کشور کفر هم زندگی میکنه اونجا هم باز حفظ نظام واجبه؟ بعضی از بزرگان نظرشونه که فرق نمیکنه، نظام امور اغلا خب حتی اگر کشور کفر هم باشه، بله حالا یه وقت ما میخوایم بجنگیم باشون اختلال ایجاد میکنیم در امورشون، خب ولی نه، در حالت عادی بالاخره بندگان خدا هستن میخوان زندگی کنن، حتی اونجا هم میگن حفظ نظام واجب است، کسی حق نداره هرج و مرج رو به هم ریختگی و آشوب درست بکنه. خب لوجوب اقامت نظام، بل داستان مرحوم شهید بهشتی شنیده بودید دیگه، زمانی که آلمان بوده اونجا قوانین رو صرف مراعات میکرده، بهش میگفت اینجا کشور کفر دیگه، خب قوانین اینا رو چرا اینقدر احترام میذاره؟ ایشون میگفت قانون قانونه، فرق نمیکنه، کشور کفر کشور اسلام نداره، قانون اگر نباشه به هم ریختگی میشه، هرج و مرج میشه، درست نیست، کشور کفر کشور اسلام هم نداره. بله یه زمان خدمت استاد ماجرای علی دوست، ایشون هم نظرش همین بود که نظام اقامه نظام وجوبش فرق نمیکنه، کشور کفر اسلامش فرق نداره، کشور کفر هم باشه حفظ نظام واجب هست. بله نه قوانینی که با مراد نکردن، حالا بحث قوانین هم ذیل همین قرار میگیره، اونایی که با مراد نکردنش هرج و مرج درست میشه، اختلال در امور درست میشه. خب این دیگه متیقنشه. بله بعضی از قوانین هست که به مراد نکردن هیچ اتفاق تهش تا آخر شب هیچ کم نیست این ور اونورم تا شعاع 1 کیلومتر داره میبینی ماشین نمیاد چرا قرمزه خب اینو هیچ اختلال نظام درست نمیشه که خب البته خب حالا اونم با زوره امکان داره کسی بله موتور سواره باز میگن اصلا ما زمانی که موتور سوار بودیم هیچ وقت از چراغ قرمز رد نمیشدیم آقای صالح باور کنید تو پیاده رو هم میخواستم برم پیاده میشدم دستکش میکردم موتور سواره نمیرفت آره اینقدر خوب بودم مثبت بودم خیلی خوب بیاید اینجا میفرمان که بل خب اول فرمونن چی هست وجوب کفایی داره بل قد یتعین و بعضها علا بعض المکلفین که این وجوب کفایی هم بعض وقتا برای بعض از مکلفین چی میشه؟ عینی میشه حالا بعضی از اینها بر بعضی از مکلفین عینی میشه کجا عینی میشه؟ اندن حصار المکلف القادر فیه خب موقعی که منحصر بشه مکلفی که قادر بر این صناعت هست فی این بعض المکلفین فیه هایش برمیگرده بعض المکلفین مع خب در این حالی که واجب کفایی است و در بعضی از افراد وجوب عینی پیدا میکنه ولی فقها مطلقا گفتن اخذ اجرت جایزه یعنی حتی اونجایی که وجوب عینی تعینی هم پیدا کرده حتی اونجا هم گفتن اخذ اجرت جایزه مع ان جواز اخذ اجرت علیها مما لا کلام لهم فیه هیچ مخالفتی نکردن و کذا یلزم ان یحرم علی الطبیب اخذ الاجرت علی الطبابه لوجوبها علیه کفایتا او عینا کل فقاها خب و به همین ترتیب لازم میاد که اگه بخوام اشکال کنیم لازم میاد که بر طبیب حرام باشه اخذ اجرت بر طبابت چرا چون طبابت برش واجبه حالا یا کفایتا یا عینا اصلش کفایتانه گاهی اوقات متعین میشه در این طبیب خاص میشه عینی خب کل فقاهت دقیقا شبیه فقاهت هم همینطوره که گاهی اوقات وجوب کفاییه گاهی اوقات وجوب عینیه حتی بر فقاهت کسی اجرت نمیگیره ها در اینکه وجوبش بعضا کفاییه بعضا عینیه مثال صرفا برای این قسمتشه اصلا بر فقاهت هم مثلا توی قاضی بعضی از شؤونش چرا جای اجرت گرفتن فرق داره فقاهت بعض وقتا وجوبش عینیه نه یعنی برای یه شخصی فقاهت به این معنا که تفقه کنه و استنباط احکام شرعی بکنه یا حکم بده متعین میشه خب برای یه افراد متعین میشه نه اون بحث تحصیله دقت کنید دو تا داستانه هم اصل این که یه عده فقیه باشن و احکام شرعی رو استنباط کنن وجوب داره هم این که یه عده بیان مشغول تحصیل علوم بشن تا برسن به اون مقام فقاهت وجوب کفایی داره هر دو تاش وجوب داره که طبیعتاً خب ببینید از این عده زیادی که میان مشغول میشن خب طبیعتاً این درصد کمی میرسن به اون قله که بتونن به مقام افتاء و استنباط برسن طبیعتاً یه تعداد زیادی باید بیان خب با سالی 2000 تا پذیرش که نمیشه نیاز فقهی آینده جامعه رو تامین کرد که باید مثلا 15-20 هزار نفر بیان که این 15-20 هزار نفر بعد از 25 سال 30 سال تایش چقدر میمونه فکر میکنید تایش چقدر میمونه که تو قله مشغولن خیلی کم میمونه الان حساب بکنیم من خودم حساب میکنم من تقریبا نزدیک 30 سال اومدم قم سال اولی که ما اومدیم قم شاید همدوره ما که طلبه شدن حدود شاید 14-15 هزار نفر اون سال طلبه شدن شاید از اون 14-15 هزار نفر الان همسنهای منو میگم و هم دوره‌های منو میگن که میشناسمشون شاید اینایی که الان مشغول فقه اصول هستن احتیاط کنم بگم 100 نفر خب زیاد دارم میگم 100 نفر هم دوره‌های خودم رو دارم میگم 100 نفر تازه این 100 نفرم چند نفرشون به حدی رسیدن که بتونن حالا اگر یه وقت نیاز بشه بعض از مسائل شرعی استنباط کنه خب طبیعتاً خیلی کمه خیلی کم به اون نتیجه نهایی میرسن لذا خب میگن اگر مثلا نیاز هست که هر سال 20 هزار نفر بیان و میبینیم کمتر از این دارن میان خب یه بزرگی مثل آیت الله مکارم که داره بالاخره از بالا نگاه میکنه محاسبش اینه که به حد نیازی که در آینده به حدی برسن که نیاز داریم نیست، میگه وجوب عینی پیدا میکنه. خب
وجوب عینی
یعنی وقتی نمیرسن وجوب رو میگن اونا که استعداد دارن، طبیعتا اونا که استعدادشو دارن، تواناییشو دارن، مستعدین هم واقعا اینا مشکل دیگه طبیعتا. خب امثال بنده و شما هم منم مثل شما خیلی فرق نداریم با هم دیگه، بالاخره یه نیاز فقهی جامعه اسلامی داره. اصلا یه چیز بگم که همه تون اذیت بشید، یکی از نیازهای فقهی بحث قضاوته. قاضی اصل درش اینه که مجتهد باشه، اصل قاضی اینه که مجتهد باشه. الان که غیر مجتهد دارن قضاوت میکنن بخاطر چیه؟ بخاطر اینکه نداریم مجتهدی که بتونه متصدی قضا بشه، نداریم. خاطر اینه که الان غیر مجتهد داره قضاوت میکنه. قاضی هم کم احتیاج نداریم، یعنی الان همه طلبان پاشن برن توی منصب قضاوت بازم کم میاریم. چقدر قاضی غیر مجتهد داریم؟ قاضی صورت میتراشه، من میشناسم دیگه، طرف قاضی صورتش هم مرتب صورتش هم میتراشه، قاضی ریش تراشه. بله طلبایی که رفتن داره صرف هم همین یه دوره فشرده قانونه دیگه، 20 ماه یه دوره میبینن، دوره فشرده میبینن، میان سرکار. بازم خیلی شرف دارن اینا به بعضی از غیر طلبه ها. این بچه هم هست بالاخره. ما نباید بدترین های این طرف رو با بهترین های اون طرف مقایسه کنیم. دقت کنید یکی از مغالطه هایی که اتفاق میفته، بعضا میخوان مقایسه کنن بدترین های این طرف رو با بهترین های اون طرف مقایسه میکنن. خیلی خطا هست. خب مثلا میگن آقا حوزه چقدر سقوط کرده، فلانی فلانی فلانی، ببینید عوض مثلا فرض کنیم خدمتتون که نظامی ها چقدر رشد کردن بعد از انقلاب، فلانی فلانی ببینید. آقا چه مقایسه ای شد؟ آقا میخوای مقایسه کنی بهترین های اینا رو با بهترین های اونا مقایسه کن، نه بدترین های اینا رو با بهترین های اونا. یا بعضی مقایسه میکنن میگن چی؟ میگن قبل انقلاب چه جوانایی داشتیم که رفتن جنگ رو اداره کردن. خب بعد انقلاب و پیروز کردن، جنگ رو اداره کردن. بعد انقلاب الان به برکت انقلاب جوانای ما لش و لات و نمیدونم خلافکار و مشروخور اینا شدن. خب بابا اون زمان هم بود، شما دارید بهترین های اون زمان رو با بدترین های این زمان مقایسه میکنید. حواستون باشه گول نخورید. منم بعضی وقتا این گول امکان داره خودم بخورم. یکی از مغالطه هایی که بعضی وقتا تو سر انقلاب میزنن همینه. خب گل های سرسبد دهه 50 رو مقایسه میکنن با چی؟ با اسقاطیه دهه 90. خب این که مغالطه است. شما رویش ها و گل های سرسبد دهه 90 هم ببین. نه جدی میگم، دهه 80 و 90 دقت کنید، گل های سرسبد این قسمت هم ببین، به مراتب جلوتره، به مراتب جلوتر افتادیم. حتی بخوایم مقایسه کنیم اون قسمتش هم بخوایم مقایسه کنیم، معلوم نیست لش و لوش ها و خلاصه اسقاطی الان ما از لش و لوش های اسقاطی اون موقع بدتر باشن. نه بد. این مغالطه رو حواستون باشه گول نخورید. چی داشتیم میگفتیم؟ آقا فقط تو بس بیا بشین فعلا درس محکم بخون، یه جور درس بخونید که جنرال بدونید یعنی چی. یعنی جنرال یعنی آدم هم فن حریف. نظامی ها اونایی که مدام میرن بالا بهشون میگن جنرال. جنرال یعنی چی؟ یعنی فرمانده ای که به جایی رسته که همه کار ازش میاد. ما هم با تلاشمون برای باشه که جنرال بشیم. خب جنرال یعنی همه کار همه فن حریف. خب بله به جای آیت الله بگیریم جنرال. جنرال فاوری هر کنم خدمتتون که بفرد نشیم. ببینید باید تلاشمون برای باشه که واقعا جنرال بشیم. من خودم چون خیلی اهل عمل نبودم شاید عرض کنم حرفم اثر نداشته، ولی سوزشو دارم که چرا این بنده حقیری که میتونستم بیشتر از این باشم، بالاتر از این باشم، نیستم اونجا. خیلی هم حسرت داره. حسرت هایی که امثال بنده با قیامت بخوریم واقعا کشنده هست. 30 سال 28 سال 27 سال فوزه بودیم، تو این 28 سال خیلی کار میشه. الان طباطبایی 10 سال رفت نجف و برگشت. طول دوران اقامت علامه طباطبایی یه زمان من نگاه کنم 10 سال، حدود 10 ساله همه علامه طباطبایی، فلسفهش، فقهش، عرفانش، خب سلوکش، همش 10 سال نجف بوده ایشون. که بعد 10 سال برمیگم میره چی؟ روستای چیچاباده تبریز، شاداباد تبریز، میره شاداباد 20-20 خورده سالم اونجا. بله ده سال بوده، فکر کنم 20 خورده. حالا بالاخره مدت طولانی اونجا بوده دیگه، 10 سال اونجا بوده که حالا خودشون گفتن که خسارت‌بارترین دوره اونجا. که اون دوران هم تألیفات داشته و کتاب نوشته. اون مایه اولیه المیزان اونجا نوشته. اون دوران نوشته. دیدید که یه کتاب 10 جلدی اسمش چاپ هم شد چند سال پیش. بیروت چاپ کردن. حالا بالاخره بنمایه اولیه المیزان اونجا نوشته دیگه، یه چند تا کتاب دیگه هم نوشته. و بالاخره میخوام بگم که بنابر این باشه که یه جایی برسیم که به درد همه کار بخوریم و مسیری هم که رفقا انتخاب کردیم مسیر درستیه، یعنی مسیر فقاهت. اگه انسان به توانایی اجتهاد، قوه اجتهاد برسه، این کلید همه جاهای دیگه است. خب چیزای دیگر راحت‌تر، خیلی راحت‌تر میشه بهش رسید، ولی این کلید انشاءالله به دستتون بیاد، ادامه مسیر کارهای دیگه بخواد انسان انجام بده، خیلی راحت‌تر میرسه. خیلی معطل شدیم امروز بچه‌ها، ببخشید دیگه، روزای آخری است که مغز شما رو میخوریم، یه خورده دیگه سیر بخوریم دیگه. بیاید اینجا وقت توفست بیم انخو. این اشکالی که اینجا متولد شد، حالا اشکالم عمدتا متوجه تو اون مواردیش هست که وجوب عینی تعینی میشه دیگه، که حتی اونجا هم فقها گفتن اخذ اجرت جائزه. تو کفایه‌اش که گفتیم کفایه توسلی اخذ اجرت اشکال نداره دیگه، رو یادتون هست که عمده اشکال متوجه اون مواردیش هست که وجوب عینی تعینی داره، در عین حال فقها مطلقا گفتن اخذ اجرت اشکالی نداره. فقط تفصی منهو یعنی منی اشکال، تفصی یعنی تخلصه. خب تفصیل شده، تخلص شده از این اشکال به وجوهن که هفتش تو وجهه. وجه اولش اینکه آقا بگیم این موارد تخصیص خورده، خیلی راحت تخصیص خورده، دل اجماع و سیرت القطعیین، اجماع قطعی داریم، سیره قطعی داریم، خب هم سیره متشرعی هم سیره اقلایه مورد امضاء معصوم، خب که این موارد رو اخذ اجرت جائزه، در این موارد اخذ اجرت جائزه. یه در یه جواب، جواب دوم، الالتزام به جواز اخذ، بله اینه که بیایم اون تفصیلی که مرحوم فخر و مرحوم سید بحرالعلوم داشتن که تفصیل بدیم بین واجبات تعبدی و چی؟ توسلی. یادتون باشه گفتم واجب یا عینیه یا کفایی، کفایی هم یا تعبدی یا توسلی. تو کفایی های توسلی و مطلقا فرق نمی‌کنه. البته بله. 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 کفایای توسلی میگفتن که اخذ اجرت اشکالی نداره، فقط تو تعبدی ها اشکال داره. اصلاً الالتزام به جواز اخذ اجرت علی الواجبات اذا لم تكن تعبدیتن، فقط حکاه فی المصابیح عن جماعتن و هو ظاهر کل من جوز اخذ الاجرت علی القضا به قول مطلق. خب این ظاهر همه علمایی است که اخذ اجرت علی القضا رو به قول مطلق تجویز کردن، که چون به قول مطلق گفتن اخذ اجرت علی القضا جائزه، نتیجهش میشه که قضا چه تعین پیدا کرده باشه چه تعین پیدا نکرده باشه، لذا با این اشکال برطرف میشه اگه قائل به این مبنا بشیم. یشمل صورت تعینه علیه کما تقدم حکایت و فش شرائع و مختلف عن بعضه، که شیخ انصاری این رو اشکال میکنن، میگن و فیه ما تقدم سابقا من ان الاغوا عدم و جواز اخذ الاجرت علیه. علیه یعنی علا چی؟ سابقا رو بله علل واجب العینی تعینی طبیعتا دیگه، اشکالی که سابقا مطرح شد اگر یه جایی تعین پیدا کنه و واجب بشه واجب عینی تعینی، اینجا اخذ اجرت جائز نیست. چرا جایز نیست؟ از باب اینکه همون حرفی که می‌زدیم، گفتیم چون عمل دیگه محترم نیست، میشه طرفو مخبورش کرد ولو من دون طیب نفسه. حالا بقیه جوابم باشه برای بعد دیگه، عذرخواهی می‌کنم امروز رفتیم توی حرفای حاشیه‌ای، چیزی از متن نتونستیم. الحمدلله.